با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزیر دفاع آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده تا بر اساس توافق سیاسی به صلح در افغانستان فرصت داده شود. اعتراض به ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران نوجوان در جوزجان به جاده ها سرازیر شدند و تنش‌های آمریکا و اروپا در اجلاس امنیتی میونیخ بالا گرفت. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهم بود. برنامه های هفته‌وار این ساعت: هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر خواهند شد. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها رئیس جمهور اشرف غنی میگوید علت اصلی حضور امریکا در افغانستان امنیت داخلی خود آن کشور است. وزارت صحت عامه افغانستان جان دادن کودکان در ولایت بدخشان را مرتبط با ویروس کرونا نمیداند و محوطه سفارت امریکا در بغداد صبح امروز هدف حملات راکتی قرار گرفت. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید علت اصلی حضور امریکا در افغانستان امنیت داخلی خود آن کشور است. آقای غنی در اجلاس امنیتی میونیخ در جرمنی دیروز در این مورد جزئیات داد. دلیل اصلی موجودیت امریکا در افغانستان امنیت داخلی ایالات متحده است. پرسش مهم این است که تهدیدهای شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای تا چه حد وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان دیروز در جرمنی با شمار از اعضای کانگرس امریکا دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا، سناتور لنسی گراهام شمار از اعضای مجلس سنای امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییتر نوشته در دیدارها میان رئیس جمهور و اعضای کانگرس امریکا روی تلاش‌های جاری صلح صحبت شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید رها ساختن ملا عبدالغنی برادر از زندان به معنی حمایت اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان نیست. محمد اشرف غنی در سخنرانیش در اجلاس امنیتی مونیخ در جرمنی گفت: هنوز هم تصمیم مربوط به پاکستان است. آزادی ملا عبدالغنی برادر به مفهوم حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان نیست. او یک فرد است. ما خواهان بحث صادقانه هستیم که دو بُعد دارد: مسدود ساختن پناهگاه های طالبان و تفاهم مشترک در مورد امنیت منطقه‌ای. با گفته رئیس جمهور افغانستان، طالبان نه تنها باید رسما از شبکه القاعده خود را دور سازند، بلکه مهم است تا از همه شبکه های تروریستی که همسایه های افغانستان را تهدید می کنند فاصله بگیرند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا هنوز هیچ واقعی مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است. در اعلامیه این وزارت، گزارش‌های نشر شده در مورد تلفات ناشی از ویروس کرونا در ولایت بدخشان رد شده است. به گفته وزارت صحت، شمار از کودکان در ولایت بدخشان در نتیجه بیماری‌های موسمی تنفسی، عدم مراجعه به موقع نزد دکتران و نرسیدن ادویه لازم جان دادند. ویروس کرونا باعث بیماری تنفسی می‌شود و سرفه، تب، زکام و سردردی شدید به امراه دارد. این ویروس برای نخستین بار در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان در چین شیوع یافت. تا اکنون در نتیجه سرایت این ویروس حدود 2000 تن در چین و سایر کشورهای جهان جان دادند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های نظامی آمریکا میگویند صبح امروز چندین راکت در نزدیکی ساختمان سفارت این کشور در بغداد اصابت کرد. این راکت‌ها یک مرکز نظامی نیروهای ائتلاف را در عراق هدف قرار داده. تا هنوز در مورد تلفات و زیان‌های احتمالی برخاسته از این حملات جزئیات دادن نشده است. بر اساس گزارش‌ها، زنگ خطر صبح امروز در انگار سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمد. تا هنوز معلوم هم نشده که چند راکت به این صاحب برخورد کرده است. خبرنگاران فرانس پرس گزارش دادند که صدای چندین راکت و انفجار را شنیدند. به دنبال این حملات، صبح امروز یک طیاره بر فراز ساحه سبز بغداد به پرواز درآمد. واشنگتن ملیشه‌های را گفته می شود در حمایت ایران قرار دارند، مسئول حملات راکتی به اهداف آمریکایی در عراق می دانند. وزیر خارجه ایران میگوید اگر رئیس جمهور آمریکا تصور میکند که با افزایش فشار باعث سقوط رژیم تهران خواهد شد، برایش مشوره درست دادن نشده است. محمد جواد ظریف دیروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی میونیخ در جرمنی گفت: President Trump, as I told you, has been convinced.
طوری که گفتم بر رئیس جمهور ترامپ قناعت داده شده که رژیم ایران در حال سقوط است و نمیخواهد با رژیم در حال سقوط گفتگو کند. فکر میکنم آنها اشتباه میکنند. آنها میگویند منظور تغییر رژیم در ایران نیست، اما در 41 سال گذشته این را میخواهند و ناکام شدند. باید بپذیرند که ایران یک حقیقت در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد. رئیس جمهور اوکراین خواهان برگزاری انتخابات محلی در مناطق جنگ زده شرق این کشور شده است. ولادیمیر زلنسکی دیروز در جریان سخنرانیش در نشست امنیتی میونیخ در جرمنی جنگ در شرق اوکراین را جنگ در اروپا توصیف کرد. آقای زلنسکی افزود امیدوار است در ماه اکتبر انتخابات در سرتاسر اوکراین به شمول مناطق دونتسک و لوهانسک برگزار شود. ما خواهان مذاکرات با مردم ملکی این مناطق هستیم، نه با آنهایی که توسط قوانین بین المللی به رسمیت شناخته نشدند، کسانی که نمی توانند از جوامع محلی اوکراین نمایندگی کنند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کرمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت و یک ماه پس از آن مسکو به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. تو اکنون در نتیجه منازعه در شرق اوکراین بیش از 13,000 تن کشته شدند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید از پروسه آغاز رسمی گفتگوها با مقدونیه شمالی و آلبانیا در مورد عضویت اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. امانوئل مکرون دیروز در سخنرانی در نشست امنیتی میونیخ در جرمنی گفت در تلاش پایان یافتن انجماد پروسه عضویت این کشورهای حوزه بالکان است و برای گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد منتظر میماند. با گفته آقای مکرون اگر نتایج گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا مثبت و اطمینان بخش باشد، در آن صورت باید مذاکرات رسمی در مورد عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا با اتحادیه اروپا آغاز شود. رئیس جمهور فرانسه در گذشته مانع آغاز پروسه عضویت این کشورها شده بود، در حالی که نگرانی در مورد افزایش نفوذ روسیه و چین در کشورهای حوزه بالکان افزایش یافته، جرمنی و کمیسیون اتحادیه اروپا گفتند موقف امانوئل مکرون در مورد ممانعت از عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا در اتحادیه اروپا نادرست است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب همراه شما خواهیم بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده تا بر اساس توافق سیاسی به صلح در افغانستان فرصت داده شود. آیا کاهش خشونت به برقراری آتش بس دوامدار خواهد انجامید؟ فوزیه کوفی یکی از سیاسیون افغانستان به این باور است.
به نظر من این را برای گفتگوهای بین الافغانی
انبار می سازد. اعتراض به ازدواج های اجباری و زیر سن دختران نوجوان در جوزجان به جاده ها سرازیر شدند.
ما میخواییم ساتره کنیم، درس بخوانیم، بازی کنیم، مکتب بریم. ما ازدواج نمیخواییم.
تنش‌های امریکا و اروپا در اجلاس امنیتی میونیخ بالا گرفت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خریداری اینترنتی یا آنلاین در افغانستان چگونه است؟
هر کس میتونه در خانه‌اش فرمایش بده، مثلا لباس باشه، بوت باشه، پوشاک، خوراک، هر چیز که باشه میتونه فرمایش بده و به خوبی بده.
گفتگو با این فروشنده در رنگ‌های زندگی برنامه‌های هفتهوار این ساعت هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده تا بر اساس توافق سیاسی به صلح در افغانستان فرصت داده شود. مارک اسپر دیروز در نشست امنیتی میونیخ گفت توافقنامه کاهش خشونت‌ها با طالبان نکات امیدوار کننده ای دارد، اما خالی از خطر هم نیست. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده در این میان بر رسانه‌ها گفته است توافق در مورد کاهش خشونت‌ها امروز اعلام می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید توافقنامه کاهش خشونت‌ها با طالبان نکات امیدوار کننده دارد، اما خالی از خطر نیست. مارک اسپر دیروز در شهر میونیخ جرمنی به خبرنگاران گفت طرح کاهش خشونت‌ها توسط طالبان روی میز وی قرار دارد و امیدوار کننده به نظر می رسد. این در حالی است که شماری از منابع آگاه از این موضوع با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند امروز یکشنبه 16 فوریه توافقنامه کاهش خشونت‌ها بین آمریکا و طالبان اعلام می شود و سر از فردا دوشنبه عملی خواهد شد. اما یک منبع طالبان در قطر که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به رادیو آزادی گفت موافقت در مورد کاهش خشونت‌ها سر از 22 فوریه عملی خواهد شد. آقای اسپر قبل از آن که اعلام کند با طالبان موافقت شده و خشونت‌ها برای 7 روز کاهش می‌یابد گفت زمان آن فرا رسیده است تا بر اساس توافق سیاسی به صلح در افغانستان چانس داده شده برای رسیدن به آن خطر نیز پذیرفته شود. مارک اسپر تأکید کرد با توافق در مورد کاهش خشونت‌ها زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم خواهد شد. این کار خالی از خطر نیست، اما امیدوار کننده است. به گفته آقای اسپر بر اساس توافق با طالبان اگر در جریان 7 روز خشونت‌ها به طور حقیقی کاهش یافت، در 10 روز گفتگوهای بین الافغانی آغاز می شود و زمینه برای امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان فراهم خواهد شد. یک روز قبل از این اظهارات یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به رسانه‌ها گفت توافق در مورد کاهش خشونت‌ها فردا اعلام می‌شود و در جریان 1 هفته حملات بمی و انتحاری و برخوردها در سرتاسر افغانستان کاهش می‌یابد. به گفته این مقام در توافقنامه صلح با طالبان به وضاحت نوشته شده کاهش حملات بر ضد نیروهای افغان نیز در آن شامل خواهد بود. این در حالی است که روز جمعه مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، مایک پامپئو وزیر خارجه و زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در حاشیه اجلاس امنیتی میونیخ در جرمنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت رئیس جمهور غنی از این توافق حمایت میکند و تعهد کرده است که در حمایت از آن همه جانبه تلاش خواهد کرد. مارک اسپر گفته است به عقیده وی اشرف غنی به طور کامل از توافقنامه حمایت میکند و میخواهد که در پروسه صلح رهبری بخش مربوط به خود را داشته و اطمینان حاصل کند که همه افغانها به دور آن جمع خواهند شد. اما وزیر دفاع ایالات متحده از پاسخ به این سوال که آیا آمریکا همه عساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد یا خیر، از ارائه پاسخ خودداری کرده گفته است اگر در جریان 7 روز خشونت‌ها کاهش یافت و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد، آمریکا تعداد عساکرش را به طور تدریجی به 8600 تن کاهش خواهد داد. در حال حاضر بیش از 12000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند.
بحث‌ها در مورد کاهش خشونت‌ها و توافق آمریکا و طالبان در این مورد با بالا گرفتن و داغ شدن این موضوع پرسش‌های زیاد مطرح می‌شوند. این که آیا کاهش خشونت‌ها به برقراری آتش بس دوامدار خواهد انجامید؟ آیا آتش بس 7 روزه میان آمریکا و طالبان افغانستان را به سوی صلح سوق خواهد داد؟ با آنکه حکومت افغانستان بارها روی برقراری آتش بس تاکید کرده بود، اما اخیراً ارگ ریاست جمهوری موضعش را تغییر داده و گفته است که کاهش خشونت دوامدار به معنای صلح است. فرشته نگاه در این مورد با فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که از دید وی کاهش خشونت به چه معنی است.
کاهش خشونت اصطلاحی است که تازه بعد از گفتگوهای طالبا با امریکا وارد ترمینولوژی گفتگوهای صلح شده. انتظار مردم افغانستان بیشتر آتش بس بود که معلوم دار آتش بس یک پروسه قابل پیمایش و اندازه‌گیری است. کاهش خشونت بیشتر منظور از این که به شهرها، به مراکز ملکی، به عملات انتحاری که در گذشته ها در دوران به اصطلاح بدون خارج از توافق کاهش خشونت صورت می گرفت، دو عملات صورت نمی گیرد، اما من فکر میکنم مهم نیست که تمام شرایط و تفصیل کاهش خشونت در یک توافق جداگانه که منظور از کاهش خشونت چی است. برای کاهش خشونت میتونه ایان باشه که بشرها و مراکز ملکی دیگه عمله صورت نمیگیره، و میتونه ایان باشه که غیر از اینکه اگر جانبین طرف سر یک دیگه عمله نکنن دیگه اصلا در میدان نبرد هم جنگ نباشه. کاهش خشونت یک اصطلاح بسیار وسیع تعریفش فرق میکنه. برداشت ما ایست که عملات ملکی بالای محلات ملکی، بالای شهرها، بالای اماکن عامه، بالای اماکن دولتی که مربوط مردم میشه، اینا کمتر باید شوه یا اصلا به صفر تقرب کنن.
امی میکانیزم که تضمین بکنه که چیگونه کاهش خشونت ها انجام خواهد یافت و چیگونه ای عملی میشه چی است؟
خب از نظر ما باید یک توافق جداگانه که در او تمام جزئیات شرایط کاهش خشونت، تضمینی که در این زمینه طرف طالب ها میتن و ای که منظور از برداشت جانبین از تعریف خشونت چی است در یک توافق مفصل باید این جداگانه امضا شود. خب ما به نظر ما شرایطی که طرف های جانبین به اصطلاح قبول میکنن، خود طرف ها به حیث عناصر تضمین کننده هستن. مثلا اگر طالب ها تعهد می سپارن که دیگر در عملات محلات عامه عمله نمی کنن، خب خودشان باید تعهد خود حفظ کنن. در صورتی که نمی کنن، مالمدار طرف مذاکره کننده که در این مورد خاص دولت امریکا است، اونا به حیث یک طرف باید ناظر پروسه باشن، ناظر امیدی روند تطبیق توافقنامه کاهش خشونت.
پیشنهاد کاهش خشونت راه را برای آتش بس انبار خواهد ساخت به نظرتون؟
به نظر من این راه را برای گفتگوهای بین الافغانی انبار می سازه که بحث آتش بس، بحث شکل توافقی که برای سال و پس از سال صورت می گیره و تمام مواردی که مردم افغانستان نزدشان سوال است، از نوعیت نظام آینده، از اصول پالیسی که اونمو بحث ارزش‌های حقوق انسانی، حقوق بشری، آزادی‌های افراد، اینا هست در توافقنامه‌ای که بین در مذاکره‌ای که بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت می‌گیره باید رویش توافق شود و بحث آتش بس یکی از این موارد باشه که در نتیجه گفتگوها باید ما با اون نائل بیاییم.
اما جای حکومت افغانستان تا حال خواه همیشه در گفتگوها خالی بوده. چی فکر میکنین که پس از این وقتی که یک توافق به خاطر کاهش خشونت بین امریکا و طالبا امضا میشه، بعد از این جای حکومت باز خواهد شد در این نشست ها و در گفتگوهای صلح؟
حکومت افغانستان بدون از او پروسه صلح به نتیجه ملموس و به نتیجه که با موفقیت همراه باشه نمیرسه. پروسه صلح هر جای در هر کشوری در هر روند به شمول حکومت بوده. البته در حکومت ما به نظر ما موفقیت روسیه سال آنچه که مردم افغانستان انتظار دارن ناممکن است. اما حکومت هم باید با یک برنامه وسیع همشمول با داخل ساختن دیدگاه های متفاوت سیاسی در این پروسه متضمن به موفقیت پروسه شوند.
سوال آخر میپرسم ازتون، نگرانی ها از دست به خاطر از دست دادن دستاوردهای 18 ساله به خصوص حقوق زنا بین زنا وجود داره. خودتان رهبر زنای افغانستان هستین، یکی از رهبران بسیار مطرح که در نشست های طالبا هم حضور داشتین. چی فکر میکنین که افغانستان پس از 18 سال با نسل جوان و تحصیل کرده میتونه که به دهه 90 برگرده، دهه طالبا، یا ای که طالبا ای بار متفاوت تر از دهه 90 می آین؟
انتظار و توقعی که زنهای افغانستان دارن ای است که امو حقوقی که برشان در قوانین پیشبینی شده و در جامعه پذیرفته شده، در جامعه، در ولایات مختلف، در مناطق مختلف، امید حقوق قدقه برشان در نظر گرفته شده، احترام شده و برای پیشرفت از این در توافقات که صورت میگیره تلاش شوه. ما با گروه های مختلف از زنان ملاقات داشتیم، با زنان رسانه. اینا اتفاقا برداشت شانیست و انتظار شانیست که به تمام تفصیل موارد و نگرانی های زنان در گفتگوهای صلح برش پرداخته شوه و نگرانی هایی که زنان دارن نگرانی های بجاست. اما تصوری که افغانستان برمیگرده به دورانی که طالبا حکومت داشتن شاید یک تصور دقیق نباشه. هیچ رهبری، هیچ گروه سیاسی شاید قادر نباشه، با توجه به پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، آزادی‌هایی که در قسمت مطبوعات اطلاع رسانی ایجاد شده، من فکر می‌کنم دیگه هیچ گروه شاید نتونه که افغانستان را به دوره‌هایی که تجربه‌های ناخوب داریم به ویژه دوره طالبان برگردانند.
فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول در مورد کاهش خشونت‌ها با رادیو آزادی تحلیل و ارزیابی داشت. این روزها بحث در مورد کاهش خشونت و توافق احتمالی آمریکا و طالبان در این مورد بالا گرفته. از احتمال اعلام توافق در یک فرصت زود هم سخن گفته می شود. شماره از رسانه‌های جهان نیز به بررسی همین موضوع پرداختند. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در مورد کاهش خشونت در افغانستان به تفصیل نوشته. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده گفته که با طالبان بر سر کاهش 7 روزه خشونت به توافق رسیده. در بخش از مطلب می‌خوانیم با وجود آن که ایالات متحده و طالبان ظرف 1 سال چند بار گفتگو کردند، جای حکومت افغانستان در آن خالی بوده. مقاله نویس گفته گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات طالبان گفتند که گفتگوهای بین الافغانی پس از کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان در هفته نخست ماه مارچ آغاز خواهد شد. در ادامه آمده که ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز شنبه در نشست مونیخ محتاطانه ابراز خوشبینی کرد و گفت که اگر طالبان توانایی واقعی در مورد کاهش خشونت نشان دهند، ناتو حاضر است سطح نیرویش در افغانستان را تنظیم کند. هنوز ایالات متحده با طالبان توافق را امضا نکرده. خبر برقراری صلح بسیاری ها را در افغانستان هم امیدوار کرده و هم نگران. برخی به شمول زنان از آن نگرانند که مبادا دستاوردهای 18 ساله‌شان مثل دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان از دست رود. نشریه آنلاین میدیا لاین در مورد نمایشگاه درباره افغانستان نوشته که قرار است این هفته در استرالیا برگزار شود. عنوان مطلب کوتاه این است که تصور صلح، تصویر افغانستان عصری. در ادامه آمده که مارک آیزاکس، مؤلف، عکاس و حامی حقوق پناهجویان، در نمایشگاهش تماشاچیان را به داخل افغانستان میبرد تا در کشور به باور نویسنده جنگ بی پایان نشان از صلح را دریابند. در این مطلب عکس چاپ شده که دختران و پسران نوجوان را هنگام تمرین ورزش رزمی نشان میدهد. در ادامه آمده که این نمایشگاه یادآور آن است که حتی در پرچالش ترین حالات هم امید، عشق و صلح میتواند شگوفا شود.
ساعت 9:23 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. ده ها دختر زیر 13 سال در اعتراض به ازدواج های اجباری به جاده های شهر شبرغان برآمدند. این دختران با پوشیدن لباس سفید عروسی به شکل سمبولیک پیام دادند که زمان بازی و تحصیلشان است. اعتراض های خیابانی به حمایت مرکز آموزشی لینکن راه اندازی شده. ازدواج های اجباری و زیر سن از چالش ها در مناطق روستایی شمال افغانستان به شمار می رود. عالم رحمانیار در جوز جان به همین موضوع پرداخته.
کامله دختر 9 ساله که در جمعی از اعتراض کننده های خیابانی با کالای سفید عروسی دیده می شود بسیار خوشحال است، اما او نمی داند که عروسی چی است.
ما میخواییم ساتره کنیم، درس بخوانیم، بازی کنیم، مکتب بریم. ما ازدواج نمیخواییم. ما میخواییم دکتر شویم، معلم شویم، انجینر شویم، استاد شویم.
ملاله احمدی، مسئول مرکز آموزشی لینکن در شبرغان، که اعتراض خیابانی دختران نوجوان به ازدواج زیر سن را راه اندازی کرده است، میگوید این اطفال به این فکرن که این یک بازی است.
طفلا معمولا که در سن سال اونا بسیار دوست دارن که مثلا گودیگک باشن، مثلا عروسک باشن، بسیار لذت بردن از پوشیدن لباسا و خوشحال بودن که بگوین که ما طفل هستیم و ما واقعا نمیخوایم که در سن سال ازدواج کنیم، چون نمیفهمیدن ازدواج چیست. وقتی ما برشون میگفتیم عروسی، بعضیشون نمیفهمیدن که ازدواج چیست. وقتی اگر ما فکر کنیم که واقعا با هم چه یک عمل اینا رو بروی میشه، پس اینا چه عکس العمل خواهد نشان دادن، اونا چی خواهد کردن، معلوم دارست که نافهم و جاهل خواهد بودن. پس طفلا بسیار بمبازی کودک مثل یک بازی کودکانه فکر میکرد و فکر میکرد که این یک ساتیری است که ما انجام میدیم.
مغفرت صمیمی مسئول محلی سازمان حقوق بشر در شبرغان برادی وازادی گفت ازدواج زیر سن و اجباری از چالش های عمده و نگران کننده در ولایت جوزجان است.
واقعا نهادهای جمعی مدنی حقوق بشر دیوان نگرانی خود ابراز میکنیم. واقعا این مشکلات بدبختی که بالای مردم ما آمده و ناامنی از یک از امتحان امتحان دیگه کرد و امیست که فقر گرسنگی دامنگیر مردم ما هست و مردم مجبور است که طفلای معصوم خود را میخوان در عهد ازدواجای زیر سن اینا در عهد کهنسالا قرار میدن.
هرچند نهادهای دولتی و مدنی در سالهای اخیر تلاشهای گستردهی برای جلوگیری از چنین ازدواجها برا انداخته، ولی هنوز ریشه‌کن نشده است.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر خارجه امریکا میگوید غرب پیروز است، اما اظهارات وی توسط رئیس جمهور فرانسه رد شده. مایک پومپیو در نشست امنیتی میونیخ گفت همه یک جا پیروز می شوند، اما رئیس جمهور فرانسه خواهان طرح استراتژی قدرتمند اتحادیه اروپا مستقل از ایالات متحده امریکا است. تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی اتحاد دو جانب را با برخی تنش‌ها و امراه ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در دومین روز اجلاس امنیتی میونیخ در جرمنی در سخنرانیش گفت غرب پیروز است، اما درست چند لحظه بعد از این اظهارات رئیس جمهور فرانسه با این استدلال و ابراز مخالفت کرده گفت غرب در حال ضعیف شدن است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار طرح استراتژی قوی اتحادیه اروپا مستقل از ایالات متحده آمریکا در آینده شد. اگر ما آزادی عمل نداشته باشیم در سیاست خارجی هیچ اعتبار نداریم. ما نمی توانیم یک شریک کهتر با ایالات متحده آمریکا باشیم، زیرا برخی اوقات اختلافات داریم که باید بپذیریم. در مورد ایران اختلاف نظر داریم. اگر ما حاکمیت مالی و اقتصادی و استقلال نظامی پیدا نکرده ایم، نمی توانیم سیاست خارجی مناسب داشته باشیم. تنش‌ها بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش این اتحاد را خدشه‌دار ساخته است. به طور خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ناتو و متحدان اروپایی واشنگتن به طور علنی انتقاد کرده، میگوید آنها به طور کافی در حمایت از ائتلاف مصرف نمی‌کنند. آقای ترامپ همچنان در مورد تعهد کلیدی این ائتلاف که حمله بر یک عضو حمله بر همه اعضا تلقی می‌شود ابراز تردید کرده است. این در حال است که متحدان اروپایی آمریکا می گویند واشنگتن از تعاملات جهانی کنارگیری می کند. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی در روز نخست کنفرانس امنیتی میونیخ گفت روسیه چین با ایالات متحده آمریکا بی‌ثباتی جهانی را دامن می زنند. آقای شتاینمایر در مورد خطر درگیر شدن این سه کشور در یک رقابت جدید بزرگ قدرت و مسابقات تسلیحاتی هشدار داد. رئیس جمهور جرمنی گفت ایالات متحده آمریکا نزدیکترین متحد ما تحت اداره فعلی مفکوره یک جامعه جهانی را رد می کند. فرانک والتر شتاینمایر با اشاره به شعار تبلیغاتی کمپاین دونالد ترامپ که امریکا را دوباره عالی بسازید. گفت دوباره عالی حتی به قیمت همسایه ها. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در برابر این استدلال گفته است اداره دونالد ترامپ درگیر امنیت اروپا است و ادعا کرد که ناتو قوی است. آقای پامپئو گفت خوشحالم گزارش دهم که مرگ اتحاد ماورای اقیانوس اطلس کاملا اغراق‌آمیز است. غرب پیروز است و با هم پیروز می شویم.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 رئیس جمهور اشرف غنی می گوید علت اصلی حضور امریکا در افغانستان امنیت داخلی خود آن کشور است. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که تا هنوز هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده. در اعلامیه این وزارت گزارش های نشر شده در مورد تلفات ناشی از ویروس کرونا در ولایت بدخشان رد شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید رها ساختن ملا عبدالغنی برادر از زندان به معنای حمایت اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان نیست. مقام های نظامی امریکا گفتند صبح امروز چندین راکت در نزدیکی ساختمان سفارت این کشور در بغداد اصابت کرد. این راکت ها یک مرکز نظامی نیروهای ائتلاف را در عراق هدف قرار دادند. وزیر خارجه ایران میگوید اگر رئیس جمهور امریکا تصور میکند که با افزایش فشار باعث سقوط رژیم تهران خواهد شد، برایش مشوره درست دادن نشده است. و رئیس جمهور اوکراین خواهان برگزاری انتخابات محلی در مناطق جنگ زده شرق این کشور که تحت حمایت روسیه قرار دارند شده است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خب میشه خودت خودم معرفی بکنه؟
منظور هستم باشنده کابل.
چی مصروفیت داری؟
محصل هستم، محصل ادبیات.
چی کار میکنی جدا از درس؟
جدا از درس در یک فروشگاه آنلاین.
و فروشات آنلاین، کاروبار آنلاین چقدر سهولت ایجاد میکنه؟ هم برای فروشنده هم برای خریدار.
یعنی سهولت خب زیاد ایجاد میکنه. چه قسم بگم، هر کس میتونه در خانهش فرمایش بده، مثلا لباس باشه، بوت باشه، پوشاک، خوراک، هر چیز که باشه میتونه فرمایش بده به خوبی بده.
و شما در کاروبار آنلاینتان چی دارین که آنلاین کاروبار میکنین؟ لباس هست، لوازم آرایش هست، چی هست؟
موبایل هست.
چقدر با مشکلات روبرو میشین در این خرید؟ مثلا یک نفر فرمایش میته یا روان میکنین؟
والا خودم از همون کسایی هستم که امون مال میرسانم تا پیش از نفر. بازی چیز هست، والا مشکلات هست که اینجا افغانستان هست، هر چقدر امنیت خراب باشه همون قما میترسیم، بجای دوردست نمیتونیم خدمات ببریم دیگه. مشکلات هست دیگه. خب باز خوب است، مثلا جایی که امن نیست باز نمیریم، مثلا جایی که باشه وزیر اکبر خان، شهر نو، دالمانی طرفا میریم.
آها، با چی میرین؟ مثلا نمی وسیله حمل و نقلتان چیه؟
موتورسیکل است.
چقدر راضی هستی از این کارت؟
والا تا حد راضی هستم، خب به خاطر راضی نیستم که تکنولوژی هر چقدر که میایه قبول نمیکنه، انعنات ما، رسوم ما، رواج ما، فرهنگ ما قبول نمیکنه چیزایی که جدید میه. بعضی کسا هستن که آنلاین بیخی یک چیز دروغی حساب میکنن، هیچ قبولش نمیکنن.
بسیاری ها مثلا میگن چیزی که آنلاین اعلان میشه، چیزی که باز جنس تحویل داده میشه اوتو نمیباشه. در این مورد خودت چی میگی؟
والا خما چیزی که آنلاین اعلان میکنیم امو کیفیتش مطابق امو چیزی که هست امو را فقط نوشته میکنیم مندازیم، باز نفر خوشش آمد میخره. نه
اما بسیاری ها میگن که کیفیتش با او چیزی که اعلان میشه خیلی فرق داره.
نه قدر فرق نداره.
ماشه که از کارت میگیری، آیا بس تحصیل تو خانوادت میکنه؟
والا نه، ماش خوب کم است. اینجا بزرگترین مشکل ما ماش است، بخاطر که محصل هستیم نصف فیس پانتون ما اونو ماش میشه. خلاص،
تشکر از خدا.
زنده باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، درود و سلام بر شما. چرا بعضی از جوانان خودکمبینی یا احساس حقارت دارند؟ این احساس چه عواقب در پی دارد و راه حل آن چیست و چگونه یک جوان می تواند خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را نیز با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
جوانی و نوجوانی یک دوره است که با شور و شوق و عشق باید کار کرد، زحمت کشید و تلاش کرد، استعدادهای خود را تبارز داد و با انرژی فراوان به طرف آینده رفت. اما بعضی جوانان با اینکه از استعداد و توانایی‌های زیاد برخوردار هستند، خود را از دیگران پایین‌تر تصور می‌کنند و در خود احساس حقارت می‌کنند. هیچگاه نمی‌توانند پیشرفت کنند و خود و آینده خود را آنچنان که از یک جوان توقع می‌رود بسازند. نوری انوری یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید از اینکه در یک جمع از مردم صحبت کند خیلی ترس دارد.
وقتی به دانشگاه میرم یا کدام سیمینار می باشه یا کدام کنفرانس می باشه، اتب می ترسم. همیشه فکر می کنم که من نمیتونم امی کار کرده. همیشه فکر می کنم که اگر مرا ببرند یک جایی که من گپ بزنم در بین مردم، من نخواد بتانم مثلا در یک گروپ بخوایم گپ بزنیم. همیشه منتظر می باشم که اول اعضای گروپ گپ بزنه، بعد از اون گپ بزنم. حتی یک حراس دارم از گپ زدن در بین مو گروپ. فکر می کنم من از دیگرا بسیار کم هستم.
جوانان بیشماری هستند که استعداد دارند، توانایی دارند، اما حراس دارند از قضاوت شدن و از اینکه مبادا دیگران آنها را مسخره کنند. عبدالفتاح میگوید از روزی که پوهنتون را آغاز کرده است و حالا که سمستر پنجم را تمام کرده است، تا حالا یک بار هم نتوانسته که پیش تخته برود و درس را تشریح و یا سمیناری را ارائه کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست که سر تخته برم. تا یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرات گپ زدن و رفتن اونجا ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالا میتونم جواب بدم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یاد بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جراتشان بالا بره. نه از استاد کدام راست نره مرسم فیای خود اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
خودکمبینی دلایل و عوامل مختلف دارد. سرکوب شدن خواستها از طرف والدین می تواند یکی از علتهایی باشد که خودکمبینی را در فرزندان خود از دوران طفولیت رشد دهد. هارون که کارمند در یکی از ادارات است می گوید خودش از دوران کودکی احساس خودکمبینی دارد. هرچند می خواهد خود را کمک کند و این حس را از خود دور کند، اما فکر می کند مشکل است بتواند موفق شود.
مشکل خاص است برای شخص خودم. ریشه عمیق در دوران کودکی داره و انسان همیشه چون متضرر از روابط که در زندگی داره میشه، مخصوصا در جمع فامیل اگر نادیده گرفته شده یا مثلا اگر گاهی نظر به تا او سرکوب شوه. چون بر من واقعا حال مشکل است که من بتوانم خود در اجتماع به مو شکل کامل ببینم که باید میبودم یا هستم، اما من خود او چیزی که باید باشم نمیبینم. شاید از چهره خود بشرمم، شاید مثلا از ای که در جمع دوستا و جوانا ما او چیزی که وا دارن، شاید من تکمیل باشم از نظر وا، اما از نظر خودم نوجا من احساس کمی میکنم.
خانواده، مراکز تعلیمی، رفتار دوستان و همسنفان میتواند هم تأثیرات منفی و هم تأثیرات مثبت بالای انسان داشته باشد. به عقیده وینوس اگر جوانان و نوجوانان از طرف دوستان کم ارزش شمرده شوند، ممکن آنها دچار خودکمبینی شوند.
اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد یا ای که در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس‌العمل‌های منفی که در برابر صورت میگیره، ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل، چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشند در خانواده عقده می گیرد. در مکتب ممکن است روی استادا، روی همسنفی هاش، اگر شاگردی نسبتاً ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمی‌گیرند.
حامش یک تن از محصلینی است که از زمان طفولیت خود برای ما قصه می کند و می گوید همیشه در آخرین چوکی در صنف می نشست و حتی جرأت سوال کردن را از استاد نداشت. هرچند هزاران سوال در ذهن داشت اما به زبان آوردن نمی توانست.
می رفتیم مکتب دم آخر صنف می شدیم باش کسی از ما سوال نکنه. استاد مثلا یک درس می داد اگر ما یادم می گرفتیم جرأت نداشتیم که بریم او را تشریح کنیم، یا اگر کدام سوال در ذهن ما خلق می شد دورم نمی توانستیم از استاد پرسان کنیم. باش که استاد ما را نگوید که این سوال تو بی منطقی است، چندان سوالی نیست، یا ای که سینفیای ما سر ما خنده نکنه. چندین بار همین قسم شده، مثلا یک سوال در ذهن ما خلق شده چون ما بسیار کم سوال میکردیم از استادا. یگان دفعه که بسیار فضا دوستانه اگه می بود من یک سوال میکردم بچه‌ها میگفتن او بیشک بیشک نه سوال کرد بیشک این تو گپا میزدن یا خنده میکردن. از او خاطر کوشش میکردیم که کسی داد گرفت نداشته باشیم.
حامش همچنان افزود از زمانی که پا به ساحه اکادمیک گذاشته است توانسته است تا خود را از احساس خود کمبینی نجات دهد. او میگوید تنها دلیل این که یک جوان احساس حقارت در خود کند و نتواند استعدادهای خود را آشکار کند برخورد والدین با اطفال است.
پنتون که شروع کردیم بخیر، در پنتون واقعا یک فضای کاملا جدید ما پیدا کردیم. دانستیم آهسته آهسته خود را رشد بدیم. آهسته آهسته استادات نمو سیمینارهایی را که برای ما دادن در رابطه با روش صحبت کردن، فن بیان، چطور سر تخته بریم، از کجا باید شروع کنیم. خانواده همراه اطفال خود به سیستمی که رویه میکنن باید بسیار متوجه باشن. مثلا یک طفل از پدر خود میگه پدر جان اینی چی قسم میشه، یا میگه موبایل تبته، یا میگه برام از اینی چیز بده، میگه چوب بیشی چی گپ است بر تو چی، یا این تو گپا یا پتکه میکنه یا زیاد سرزنش میکنه. طفلایشون از این خاطر میترسن، ناشتا است اون سر روحی روح روانشون تاثیر میکنه.
این که چرا جوانان در خود احساس حقارت میکنند و نمیتوانند در هر جا با جرأت نظریات خود را بیان کنند و رای حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضا جوانان خود کمبینی دارن، یعنی خود حقیر فکر میکنن، هرچند استعداد دارن ولی خود پایین تر از همگی فکر میکنن، به نظرتون از لحاظ روانشناسی عواملش چی بوده میتونن؟
یک سلسله عوامل و دلایل به محیطشان برمیگرده که اینا در محیط هستند و در شرایطی که در این محیط حاکم است تصمیم میگیرند در مورد خودشان و خودشان دست کم میگیرن. یک قسمت عوامل و دلایلش مربوط به تربیت و فهم یادگیری است که قبلا داشتن، و یک قسمت دیگه هم که بسیار مشخص است به ارتباطات خودش با خود و با ارتباطات خودشان با افراد دیگر در جامعه برمیگرده. یعنی خود در حال اطاعت از دیگرا میبینه، خود میبینه که دیگرا نمیپذیرنش، خود میبینه که دیگرا به حرفش و به تصمیمش مسخره میکنن، توان خود نسبت به دیگرا همیشه مقایسه میکنه و در این مقایسه همیشه خود نمره کم میده و دیگرا نمره زیاد میده، و در مورد خودش قبل از همه خودش قضاوت داره و قبل از اینکه توانایی‌های خود در یک چیزی بیازمایه قبل از اون نتیجه‌گیری میکنه میگه من نمیتونم. ممکن دلایل دیگه در محیط باشن، مثلا محیط یک قسمی هست که استعداد و توانایی و لیاقت و شایستگی یک فرد را اجازه نمیده بسیار برجسته شه و بالاخره در یک موقعیت قرار میده فردی که خودش در مورد خودش احساس بکنه که این موجود بسیار کم ارزشی هست. در فضایی که فضای تربیتیش هست ممکن چیزهایی را یاد گرفته باشه از کودکی، مثل تحمل زیاد در مقابل کلان ها، مثل حوصله کردن بسیار زیاد، مثل پذیرفتن همه چیز، مثل دلیل نگفتن در مقابل مسائل و موضوعات، و اینها جمع شده به جای اینکه یک قوه مثبت برش بدن تبدیل شده به یک انرژی منفی و یک حس حقارت در خودش. هم خانواده نقش داره، هم محیط مکتب، بازار، دنیای کار، محیط فعالیت روزانه، حتی میتونیم بگویم محیط ذهنی شخص، هم اینها مجموعه دلایل و عوامل دارن، مشارکت دارن که فشار میدن یک فرده.
عواقبش برای جوان چی بوده میتونه؟ از یک جوان شروع تا ملت ها
ممکن در چند سطح پیامد داشته باشه. مثلا اولین پیامد ها بر خود فرد است. وقتی خودش در مورد خودش قضاوت میکنه، خودش قربانی است. قربانی قضاوت های خودش در دست اول، قربانی قضاوت های دیگران در دست دوم، قربانی شرایطی که قابل تغییر بود و نخواست تغییر بده، قربانی روحیه اطاعت و سلطه پذیری. ممکن تمام عمرش یا سالهای بسیار ارزشمند عمرش، چانس ها و فرصت های زندگیش بگیره ازش. به متهاش بر خانواده هم هست. ممکن آدم یک عقدهی بگیره که کسایی که از خود عاجزتر میبینن با اونها هم این حس انتقال بده. توسط زور، توسط لتکوب کردن، توسط فشار آوردن، توسط فرار کردن، توسط بدگویی کردن، توسط فشارهای ذهنی. مجموعه کلانتر شده ببینیم در محیط کار آدمهایی که با این وضعیت گرفتار هستن کار موفق نمیتونن بکنن. انگیزه های بسیار پایین برای کار دارن. همیشه منتظر هستن که فرمان برشون داده شوه. این کارو بکنین که باز بکنن اینا. و همیشه منتظر هستن که از بالاتر برشون گفته شوه که بسیار کار خوب کردین. منطق خودشان کاملا ایستاده است.
پس راه حلش چی است؟ یک جوان چطور میتونه خود از این حالت بکشه؟
یکی از چیزهایی که بسیار ضروری است در راه حل ها نیست که ما باید به خودآگاهی برسیم. و این به خودآگاهی رسیدن چندین نوع برنامه داره. ممکن از طریق تعلیم و تربیت، از طریق داشتن رفقا و دوستای خوب و خودآگاه، از طریق کار کردن در یک محیط بسیار فوق العاده ای که آدم به خودآگاهی و به خودش میرسانه، تحصیلات عالی، مطالعه کردن، تفکر، سفر کردن، ارتباطات بسیار فراگیر، همه اینها کمک میکنن. راه حل دوم جرأت رفتار است، جرأت عمل کردن است. ما اگر در هر محیط قرار داریم باید چیزایی که خودمون سنجیدیم به نحوی انجام بدیم و پیامدش و نتیجش به دیگران نشان بدیم و آماده ای هم باشیم که اگر نادرست باشه اصلاحش بکنیم. راه حل دومی کمی جرأت میخواد و بر راه حل اول استوار است. هر فردی باز شاید مشکلات شخصی خودش داشته باشه، او رو باید بعد مشوره بکنه با کسی از طریق مشوره روانشناس رفعش بکنه. از اولین گام هایی که ما در دوران کودکی باید شروع بکنیم احترام کردن از هم دیگر. شما طرف مقابل متوجه میکنین که تو آدم ارزشمند هستی، ولو که سنت کم است، ولو که دست و پایت ضعیف است، ولو که کار نمیکنی. امید تمام مدیره که شما به افراد در سنین کمتر بتین در سنین نسبتا بالاتر شخصیتشان رشد میکنه و خودشان آهسته آهسته با محیط کار با دیگران با یک نوع غرور با یک نوع تکیه به خودشان برخورد میکنن. دیگران هم مجبور هستن به این احترام بکنن چون خودش به خود احترام میکنن. اگر از اول ما یاد ندادیم و همیشه زبان ما را قسم میده مقابلشان و دست ما را قسم میده مقابلشان با کار بردیم که خود ما بار اول کسایی بودیم که اینا را ارزششان به صفر بردیم، خود ما اینها را توهین تحقیر کردیم، احترام نکردیم، اینها کسایی میشن که فکر میکنن ما سزاوار تحقیر هستیم. در دوران کودکی پدر و مادر و اعضای خانواده، معلمین در مکاتب، به نظر من میاد فعل معلمین ما همه دیوان ما را تحقیر میکنه، توهین میکنه، نام میمونن، او چاق، او کلوله، او بدرنگ، او سیاه، او فلان و فلان. همین ها تحقیر است که خود فرد به خود کمبینه دچار میکنه. و این عقده هایی که جوانای ما پس مقابل سن بالاتر میگیرن یک نمش برمیگرده به این بی احترامی که اینها کردن.
ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد خودکمبینی و احساس حقارت در بین جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست سلام. در این برنامه در رابطه با مسائل وابسته به برق و قرضه های آن و همچنان مسائل بلنگ و برخی مشکلات دیگر صحبت میکنیم با آقای امان الله غالب، رئیس برشنا شرکت افغانستان. بسیار تشکر آقای غالب. میشه مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که هنوز نیز از شرکت برشنا کیها قرضدار هستند و پول آن چی مبلغ و چی مقدار است؟
تشکر، سلام با شما و تمام شنوندگان برنامه شما. مسئله پرداخت بل چیز دوامدار است. ما روزانه مقدار زیاد گزاف 80% برق از همسایه ما میخریم و این بالای مشترکین ما میفروشیم برق و این دوامدار اونا بل برق ما ماهانه پیش پرداخت به همسایه میپردازیم به خاطر سهولت به مردم به سیستمی که جورستن با تا که بل برق مردم میفروشیم با دو ماه بعد بل میشه ماه سیوم پردو میشه بل برق ما در ماه سیوم پس به دست میاریم که خود یک مزلی بزرگام است قیمت دلار میخریم به افغانی میفروشیم به مردم و او هم کسی آباد جمع میکنیم نرخ دلار پای بالا و از او خاطر قرضدارا قرضداری مشترکین که بل برق کسی که اونم یا داره اونم او وقت میته کسی که نداره قصدن نمیته یا مطالعه اقتصادی یا کامجنجاله دیگه این پروسه یک چیز دوامدار است. از او خاطر نیاز به میست که یک سیستم مشخص باید به وجود بیه که دوامدار مثل که ما برقم عمومی اتومات پیسیش میپردازیم پلسنت پردازیم و کشورم سایه جریمه میکنن یعنی من نپردازیم برق قطع میکنه. ما شاهدشان بودیم.
حالا شما هم کدام سیستم رو قسمت به وجود آوردین؟
بله یا ما سرش کار داریم. سیستم مثالش میتره هوشمند هم طرح پیش برداخته. چون یک سیستم کمی وقت زمان گیر به خاطر شده کمی تال خورد حالا تقریبا نهایی سه. تکنولوژی نو در کشور میریم چندین نو تکنولوژی ها مختلف کشورها تطبیق میشه. آیا ما کدام شبه تطبیق کنیم؟ سیستم کمیونیکیشن های مواصلاتی است که کتی میتر چطو ارتباط باشه، چک شوه، کنترل شوه، هم بی سیم است، هم از طریق لاین است، هم از طریق رادیو فرکانسی است، حالا از طریق بیخی وایلس.
مشخصا این چی سهولت را به وجود خواهد آورد سیستم؟
سیستم هم مشکل ما را حل میکنن، هم مشکل مشترکین حل میکنن و هم در نحوه زایات و در پرداخت و ای اگر کسی حالا فعلا مشکلی دارن، شکایتی دارن که با مل برق ما نباید بیایه، ای امو تشویش کنترل مردم خلاص میشه، بل برق ماهانه میخوای پرداخت کنی کنترل پیش خود مشتری میباشه، بل برق تا که کنترل که چقدر مصرف میشه و مصرف زیاد باید دو مشکل مردم داره که بل برق زیاد میه، ما باشا میگیم سه که میتر هستن کنترل مصرف پیش خود مشتری میباشه. دو سوم ما از این پرسه پرداخت که ما دو ما بعد سیم آباد با اون پل میه دلار میشه، امروزه مردم به حساب سیستم پیش پرداخت مثل در موبایل خود اول پیسه مندازه باز برق مصرف میکنه، پیسه ما پیچکی با وقت میرسه و در وقت پیسه همسایه را پیسه پرداخت داده میتونم. خب همین سوال اول هم جواب دلیل شد گفتم جواب شما است که فعلا هم بیش از 8 یا 9 میلیارد افغانی مشترکین ما قرضدار ما هستند، ما از همسایه ها قرضدار نیستیم.
شما پرداختید؟
ما الحمدلله با وجود مشکلات امنیتی، با وجود که مردم بر برق نمیده، با مشکلاتی که زایاد داریم، با مشکلی که در مسیر لا چندین با برق قطع میشه، برشنا نه تنها در افغانستان در خود کشورهای منطقه هم برشنا را بایست یک نمونه بل برق خود را تاخیر ننداخته به وقت بشان داده.
قرضدارای عمده ایتون کی هست در افغانستان؟
دو کتگوری داریم ما قرضداری. یک کتگوری دار دولتی است که را باید وزارت مالیه باید پول بشه بپردازه. وزارت مالیه چندین بار کوشش کرد که سر ادارات در بودجه مشخص برشان داد که در بودجه کد عادی چون پروژه‌ای نیست انکشافی در بودجه عادی هستند. مگر مت وزارت خانه میرسن برود اداره دولتی است برشنا از خود است با بل برق میتین هم پیسه که به حساب برق تعیین میشه میرن مصرف میکنن سر یک چیز شخصی دیگه دفتر. امسال وزارت مالیه برشان کد مشخص برشان ایجاد کرد که شما اجازه مصرف بل برق به جای دیگر ندارین، مگر میالم بازم مراهم میکنیم وزارت خانه که بین بل برق بتین به اعتناستن به پروازن جدی نمیگرن.
این یک کتگوری. کتگوری
دوم دهی کتگوری اول که بگوتون دهی اماکن مقدس هم است متاسفانه چون مساجد کم است مطابق حج اوقاف است. اگر مسجد خودش مصرف داره به ملا یا همسایه کسی برش نان میده به یه مک برق اضافه میده. کتگوری دومش مشترکین عام هستند که تجارتی، صنعتی و رهایشی هستند. سه کتگوری دو هستند. صنعتی و تجارتی خوب است پرداخت دارن، باز وقت تاخیر میان ما دیگه میپردازن. ما خوب از جریمه برشان دادیم، برشان ما مهلت برشان میتیم خیر پیسه رو بردازن. مشترکین در حدود 8 9 میلیارد قرضداری گفتیم که تا آخر سال گذشته بود، در حدود 4 میلیاردش اداره دولتی است، در حدود 4.5 میلیاردش تجارتی و رهایشی و
یاست. از مقامات بلند رتبه و زورمندا هم همیشه شما شکایت کردین پول نمیپردازه، حالا هم قرضدار از کی ها هستن؟
دیم یعنی هم وکیل صاحب هستن، هم وزیر صاحب هستن، هم مشاور رئیس جمهور رئیس جمهوری هستن، کسایی هستن که قماندان جهادی سابقه بودن، کسایی هستن که در احزاب سیاسی هستن. اینا ما با تفاهمی که وزارت سروری سنوالی محترم داشتیم تفاهم نامه گفتیم که نامه را افشا میکنیم. تقریبا یک ماه شده است که ما هر روز نامه اشخاص با شهرتش مشغول میکنیم.
فایده کرده؟
100% فایده داشتم، مگر باز کسایی هنوز هم سالنگاری میکنن.
من پرداختون چی خواد بود؟
سه کاتگوری سیستم داریم ما. امی تفاهم یک شده است که مثلا ولی ما اول نام نشر میکنیم با شهرتش، خانه به نام یک
هر کس کس
کس به نام ازوز استفان کنده کس دیگه بود. اول گفتیم نه کارتاسین مشتری است، مگر استفان کنی اصلیش اینی سای وکیل است، وکیل کدام ولایت است، نماینده کی است یا تاجر است، ما شهرتشان میکنیم. یک هفته اینا وقت دارن که بین پس واره پرداخت کنن. اگه هفته در کنن هفته دو ما بزرگداشت رسانه ها بزرگ قطع میکنیم.
وکلا
اگه قطع نشه باز میریم بس سانوالی معرفی
شد. آقای غالب از چند سال آقای غالب گفته میشه که قطع برق میشه، چرا قطع لاین نشه؟
قطع میکنیم سای ما همین خود مینال اقدام ما قطع میکنیم.
از افراد زورمندان را قطع کردیم
100% ما از کوش قطع کنیم رفت میریم آن دفعه با سر باش جنجال نمیماندن اکثر جا ما رسانه ها را بردیم امرای ما که کمک بسیار کمک کرد نزداشت رسانه و حتی اصلا که مانی شون سابق نتکوب بشه. حتی وقت برابر میشد مشترکین مشترک ما میره برق قطع میکرد نفر مشترکین ما در تاکوی خود بندی کرد از 10 ساعت 12 ساعت تاک برق روشن نکنی به ما. این قضیه هاست. ما دوسیه را بیش از هیچ نباشه 200 300 400 نفر ما بس سالان ولی به عدلی و قضایی معرفی کردیم.
وکلا وزرا و مشاورین و مقامات بلندپایه دیگه حدودا چه مقدار قرضدار هستند؟ حدود
اگر کلش جمع کنیم حدود 2 میلیارد میایم، یا 2 میلیارد افغانی. پیسه کمی نیستن، پیسه ملت هستن. اگر بل بعد وقت به ما تحویل نمیشه، بل وقت به وقت به ما نمیرسه، یکی در پرداخت دلار به ما تاوان میکنه به همسایا، دوم انکشافی در پلانی که ما توصیه دارم که باید زیر بنا را جور کنه میگیریم.
خب حالا آقای غالب بیان به موضوع بلنگ بریم.
بله.
بل چرا ماهوار توزیع نمیشه به مردم یا پول گرفتن نمیشه صرفیه برق که در دو ماه یک بار میشه؟
برش ناشر که در عرصه تحویلی یا چاپ بل در ماهانه هیچ کار مشکل نداره. مگم ما طرح خود به بورد برشنا پیشنهاد کردیم، طرح خود روان کردیم رسما به پارلمان که بدر دراوج داره. مشترکین فکر میکنن که اگر بل برق ما ماهانه بیایه مصرف برقم کمه، از 0 تا 200 200 تا 400 400
همین شکایت مردم است.
ناز. ما این خو سیستم وقتی که بل آل ما جور نکردیم، رهبری فعلی این حکومت هم نشد، قبلا وقتی که شرکت برشنا بل جور میکرد کتگوری بندی را مصارف دیدن سرش کتگوری بندی شد.
اما اصلاحات باید صورت بگیره.
باش بخیر میم ما وقتیم اصلاحات میریم سوی که ماهانه مردم خواست داره، ما هم کتگوری بندی را تبدیل باید کنیم. ما کتگوری از 0 تا 100 اما دونیم میشه، از 100 تا 200 باز 4 رفع میشه، کتگوری پایین میرم من چون ما خود نمیتونم تاوان کنیم.
اما خساره مردم میبینه.
من میم باز من دوم ما میل 25 افغانی که 15 رفیم چارج بانک هست در پام قطاس هست، این در دو ما بار چارج میکنیم. اگر ماهانه چاپ کنیم تو هر ما باید مشتری 25 پره آل دو ما باید میدی یا هر ما میدی، این دوگه با مشتری میهن. سیومی بود که اگر ما تشویق کنیم مشترکینه که مصرف کم کنن، من میتونم زیاد مردم برق داره بتانم که تشویق به او مردم هستن. اگر زیاد مصرف میکنه من پیسه زیاد داره که مصرف میکنه. اینا لب تر مایی هستن، یا کتگوری بندیل پایین میکنیم مصرف 0 تا 100 100 تا 200 یا تعرفه واحد باید جور شوه. مثالش در هرات و مزار و ایگر ملکان تعرفه واحد دارم، و من تعرفه واحد قبول کنم به کابل، من سبا بلا من یک ماه چاپ میکنم مصرف برشنا کنیم بالا میره. مگم در اون مصرف پس دوباره من زایاتو که دلار را میگرم، زایاتو که به من پول تل میخوره یا گپاس ادو رفع میشه انشاءالله
سود میبرین.
یعنی من حاضر است این مطر خدا به پارلمان نماینده مردم
برای مردم کدامش مفید است؟ مردم میگه که ماهوار برای ما مفید است و اینی باید اجرا شد.
خود مردم به می ذهنیت است که به می کتگوری ماهوار برش بیایه. من میخوام برش نه اگر شرکت دولتی ما یه تاوان نمیتونیم کار کردن. هر نواتر شد قبول کنن نماینده مردم در پارلمان قبول کنه، ما سبا تبدیل میکنم. از طرف ما که ممانعت یک مرد نیست.
یعنی شکایت مردم شما مواجه میدونیم یک قسمت؟
شکایت مردم ها به ایز را مواجه میدونیم مردم هایی که مصرف بل برق کم بود کم شوه. مگر میره مطمئن به اطمینان مردم میتونم که مصرف برق با یک ماه ساختن کم نمیشه.
یک شکایت
به کاهش مصرف کم کو وسایل اضافه را قطع کنین، مصرف کم کنین، چراغای کم مصرف کنین، سولار استفاده کنین، وقت مصرفتون کم شه.
یک شکایت دیگه کسایی که استفاده میکنه یا مردم از برق، اونا میگن که مثلا در یک دوره بل ما کم میه مثلا 500 افغانی میه، دوره دیگه با عین مصرف میه مثلا 2000 3000 تا 5000.
این ضعف مدیریت برشنا سره دیگه دی کارا که تو میشه. مصرف یک مشتری در ماه زمستان که در ماه بهار فرق میکنه. در ماه زمستان اگر بل 2000 3000 به در بهار 500 به او باز ضعف برشنا نیست. او مصرف
اگر برعکس بیه،
اگر برعکس بیاد بخواد برشنا اشتباه کرده است، باختر که تو مصرف 100 صد ما میفهمیم که زمستان تو بخاری داری
بس شو اشتباه تکرار بشه. آقای غالب
متاسفانه دی مقصر هم برشنا است، هم خود مشترکین هم هستن. میترخانه که برش می پیسه برش میتر برو میتره کم مصرف نوشته کو میترخان برش کم مصرف نوشته میکنه، مگر میره نمیفهمه قدر که در سیستم تغییر آورده نمیتونه. باز بره دوم که برای میترخان دوم میره چک میکنه، یا کس دیگه تبدیل میشه آیت میره تفتیش میبینه میترش اشتباه خوانده شده است، اون ارقام دیگه یک نوشتک میکنه برش بل بالا میره. یک امکان دومی است که میترخان غفلت کرده باشه، میترخان امو ساحه نرفته باشه، میترخانا را تمام شه آل دوره ای ساختیم ما. یک میترخان در یک برج یک جنکشن 26 الی 8 ماه زیاد بودن میتونه. همزمان مامور برج کس، عامر برج کس جنکشن او هم تبدیل میکنیم. اگر میترخان نو آمد در میتر مشتری که اشتباه یافت، مسئول میترخان اول است، با او جریمه میشه، منفک میشه یا تعدید میشه. کوشش است که خدمات بهتر برسانیم.
بسیار تشکر.